سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن من هست موانع حقوق بشر در ایران. از مجموعه تلاش برای حقوق بشر در ایران مستقر در کالیفرنیا که از این جانب برای ایراد سخنرانی در نشست سالانهشان دعوت کردند تشکر میکنم. از اینکه به دلیل تلاقی برنامه‌ها توفیق حضور ولو آنلاین در این نشست ندارم از دست اندرکاران و حضار گرامی عذرخواهی می‌کنم و سخنرانی ضبط شده خود را در اختیار شما قرار می‌دهم. اگر مرجع حقوق بشر را اسناد سازمان ملل متحد قرار دهیم، جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق بشر وضعیت نامناسبی دارد. در زمره 10 کشوری است که در قعر کمترین رعایت حقوق بشر در دنیا قرار دارند. البته می توان اراده سیاسی تنظیم کنندگان این جدول را در جایگاه نازل مذکور دخیل دانست، اما نمی توان وضعیت نسبی نامطلوب حقوق بشر در کشور را نادیده گرفت. رعایت حقوق بشر هرگز دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست. در این مجال بنا دارم موانع حقوق بشر در ایران را در دو بخش بررسی کنم. بخش اول، موانع سگانه. به نظر می رسد ما با حداقل با سه گونه مانع مواجهیم: موانع فرهنگی، موانع سیاسی و موانع دینی. مراد از دسته اول موانعی است که برخواسته از دین و مذهب فعلی اکثر ایرانیان یا نظام سیاسی حاکم بر کشور نیست. حتی اگر این نظام سیاسی بر کشور حاکم نبود و ایرانیان دین و مذهب دیگری هم داشتند، باز ما احتمالاً با این دست از موانع مواجه بودیم. این موانع ریشه در فرهنگ تاریخی ما دارد. از آن به منابع فرهنگی تعبیر می کنم. موانع فرهنگی بر برداشت دینی و سیاسی تأثیر جدی می گذارند. شاخصترین مثال این دسته از موانع نگاه مرد سالار است که در اغلب قریب به اتفاق جوامع پیشا مدرن جاری بوده و همکنون نیز در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه با شدت و ضعف دیده می شود. محصول نگاه مرد سالار تبعیض جنسیتی، فرودستی زنان و فرادستی مردان است. با این همه تبعیض جنسیتی در منابع اسلامی مؤثر بوده و حداقل در دیدگاه سنتی جدا کردن دین و فرهنگ کاری دشوار است. دسته دوم از موانع سیاسی است که می توان به عدم حکومت قانون تعبیر کرد. به این معنا که در قانون اساسی کشور این حقوق سازگار با موازین بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده، اما در عمل رعایت نشده و نمی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان حقوق ملت اصول 19 تا 42 بسیاری از حقوق بشر را در بر می گیرد. من به سرخط آنها اشاره می کنم. تساوی حقوقی مردم، اصل 19 هم. مسئول بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل 21 هم. ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مؤاخذه به صرف داشتن عقیده، اصل 23. ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس، اصل 25. آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز، اصل 27. آزادی تعیین شغل، اصل 28. حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، اصل 29. رایگان بودن آموزش و پرورش همگانی تا پایان دوره متوسطه و کوشش برای فراهم آوردن تحصیلات عالی رایگان در حد مقدور، اصل 30. حق مسکن متناسب با نیاز برای همگان، اصل 31. ممنوعیت دستگیری غیرقانونی، لزوم تفهیم اتهام کتبی فوری متهم، اصل 32. ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری، اصل 33. حق دادگاهی به دادگاه صالحه، اصل 34. حق انتخاب وکیل، اصل 35. لزوم قانونی بودن مجازات و اجرای آن، اصل 36. اصل بر براءت است، اصل 37. ممنوعیت مطلق شکنجه و بی اعتباری اقرار تحت فشار عصر 38، لزوم رعایت حرمت و حیثیت فرد دستگیر یا بازداشت شده عصر 39، ممنوعیت اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی عصر 40 و ممنوعیت سلب تابعیت از ایرانیان عصر 41. راستی کدام یک از این اصول تا کنون اجرا شده است؟ البته در بسیاری از این اصول آمده مگر به حکم قانون. اگر قانون عادلانه و منطبق بر موازین قانون اساسی و حقوق بشر وضع و تفسیر می شد مشکلی نبود، اما متاسفانه علی الاغلب متن قانون رعایت نمی شود یا قوانین عادی دقیقاً در نقض این اصول وضع شده است. در هر حال عدم حاکمیت قانون از جمله بزرگترین موانع حقوق بشر در ایران معاصر است. این مانع اختصاصی به جمهوری اسلامی ندارد و قبل از انقلاب هم اغلب اصول حقوق ملت مندرج در قانون اساسی مشروطه به همین شکل نقض می شد. می توان دیر پای استبداد، چه استبداد سکولار و چه استبداد دینی را از جمله موانع فرهنگی شمرد. دسته سوم موانع دینی متعلق به حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده یا به شکل ناقص آمده و در نتیجه ما با مانع قانونی مواجهیم. این نقص قانون برخواسته از نحوه نگرش رسمی دینی یا مذهبی حاکم بر کشور است. اما بخش دوم که بخش اصلی عرایض من هست، عنوانش هست موانع دینی. به دلیل اهمیت این دست از موانع من بخش اصلی سخن خود را به آن اختصاص دادم و بخش مستقلی را برای تشریح و نقد آن منعقد ساختم. موانع دینی را می توان به چهار گروه به این شرح تقسیم کرد: تبعیض دینی، تبعیض جنسی، آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد و بالاخره مجازات های خشن. گروه اول یعنی تبعیض دینی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین اسلام و مذهب تشیع دین و مذهب رسمی شمرده شدند. البته دین و مذهب رسمی تلازمی با تبعیض مذهبی ندارد. بنابر گزارش مرکز پژوهشی پیو در اکتبر 2017، 43 کشور معادل 22% کشورهای جهان دین یا مذهب رسمی دارند و 40 کشور معادل 20% کشورهای جهان دین یا مذهب ترجیحی دارند. از جمله کشورهای دارای دین رسمی مسیحی انگلستان، دانمارک، نروژ، ایسلند و یونان و کشورهای دارای دین رسمی اسلام اغلب کشورهای با اکثریت مسلمان قابل ذکر هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته شدند که حداقل در روی کاغذ از کلیه حقوق به استثنای انتخاب شدن به رهبری و ریاست جمهوری برخوردارند. عصر 12 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در این قانون هستند. عصر 13 و در مجلس شورای اسلامی 5 نماینده دارند، اما از تصدی سمت‌های کلیدی محلی و ملی محرومند. ایرانیان بهایی عملاً از اغلب حقوق سیاسی، اجتماعی و شهروندی محروم می‌باشند. در حد اطلاع من این محرومیت هیچ مستند قانونی ندارد. فقهای اهل سنت و مراجع تقلید شیعه علی الاغلب ارتباط و معامله با بهاییان را به حکم ثانوی ممنوع کرده به عدم طهارت و بطلان ازدواج با آنها فتوا دادند. در این میان حکم شدید آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مستند برخوردهای سختگیرانه با بهاییان در ایران است. گیومه، نقل قول از ایشون: جمیع افراد فرقه زاله بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مصری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند. پایان نقل قول، خبرگزاری تسنیم، مرداد 1392. من در سال 1384 در پاسخ به چند پرسش انگلیسی درباره حقوق بهائیان متذکر شدم. گیومه: همه انسان‌ها فارغ از اعتقادات دینیشان از حقوق بشر برخوردارند. هیچ انسانی را نمی‌توان به واسطه اعتقادات دینیش ولو از دید ما غلط و نادرست از حداقل حقوق انسانی یعنی حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حامی آن محروم کرد. برخورداری از این حقوق تلازمی با صحت اعتقادات و باورهای دینی ندارد. اصولا حقوق بشر حقوق همه انسان هاست، نه فقط حقوق موحدان، مؤمنان و راستگیشان. پایان نقل قول. این مطلب در سال 1387 در کتاب حق الناس در تهران منتشر شد و کمتر از یک سال به چاپ چهارم رسید و بعد با ممنوع انتشاری مطلق من از خرداد 1388 متوقف شد. برای امکان انتشار من حتی پرسش‌های انگلیسی که اسم بهائیت در آن بود را ترجمه نکردم و ممیزی‌های وزارت ارشاد هم خوشبختانه سواد انگلیسی نداشتم تا جلوی کتاب را بگیرم. استاد منتظری نخستین مرجع شیعه است که در تاریخ 25 اردیبهشت 1387 حقوق شهروندی بهائیان را به رسمیت شناخت و در پاسخ یک استفتا نوشت: فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیستند و در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است بهره‌مند شوند. پایان نقل قول از استاد منتظری. اگرچه ایشان به دلیل این فتوای شجاعانه مورد فشار مضاعف قرار گرفت، اما تا پایان عمر هرگز از فتوای خود عقب نشینی ننمود. تجاوز به حقوق بهائیان، محرومیت از تحصیل و کسب، معادل دانستن بهائیت با جاسوسی برای اسرائیل و در نتیجه زندانی کردن فعالان بهائی و حتی که حرمت قبور اموات ایشان هیچ مجوز شرعی ندارد و نشانه از نارواداری مذهبی و نقض مسلم حقوق بشر در ایران است. گروه دوم، تبعیض جنسی. اگرچه به این مانع در دسته اول یعنی موانع فرهنگی اشاره کردم، اما به هر حال تبعیض جنسی لباس دین پوشیده و تبدیل به قانون هم شده و باید از این زاویه به آن پرداخت. در قانون اساسی به تساوی حقوق زن و مرد تصریح نشده و در عوض رعایت حقوق زنان با رعایت موازین اصلاحی تضمین شده است از اصول 20 و 21. مطابق قانون اساسی ریاست جمهوری مختص رجال است، اگرچه در قانون اساسی تصدی دیگر مقامات برای زنان منع قانونی ندارد، اما تلقی فقهی جمهوری اسلامی این است که زنان شرعاً نمیتوانند رهبر، رئیس جمهور، قاضی و استاندار شوند. گفته می شود زن به علت رقت احساساتش نمیتواند مسئولیت سرپرستی امت، ریاست قضای مجریه و قضاوت در دادگاه و اداره استان را به عهده بگیرد. در مورد وزارت بانوان نیز نظر غالب فقهی در مورد اکثر وزارتخانه ها منفی است. زنی که تحت قوامیت شوهرش است و بدون اجازه او حق خروج از خانه را ندارد و وظیفه اصلیش زایمان و تربیت فرزنده است، چگونه میتواند چون این مسئولیت های سنگینی اختصاصی مردانه را به عهده گیرد؟ و علامت تعجب است. دیدگاه دینی و قانونی جمهوری اسلامی مبتنی بر این تبعیض جنسی است. من در فصل حقوق بشر و روشنفکری دینی در سال 1382 مندرج در کتاب حق الناس و مقاله باستانی حقوق زنان از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی 1390 از تساوی کامل حقوق زن و مرد دفاع کرده و نوشتم. بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی، با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، اما از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. چرا؟ چون انسانند و این انسان است که صاحب حق، تکلیف، کرامت، امانت و خلافت الهی است، نه جنسیت، رنگ، نژاد، طبقه، دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند. گروه سوم، موانع آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد. اگرچه قانون اساسی فی جمله آزادی عقیده را به رسمیت شناخته، اصول 23 و 24، اما آزادی مذهب از جمله تغییر مذهب، تبلیغ مذهبی و مانند آن با توجه به اطلاق عموم اصل آمره چهارم قانون اساسی کاملا منتفی است. این اصل موازین اسلامی را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم دانسته و تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان دانسته است. قانون اساسی آزادی بیان و اجتماعات را مقید به این کرده که مخل به مبانی اسلام نباشند. اصول 24 و 27. قانون مطبوعات مصوب 1379 این قید را توضیح داده است، یعنی ناشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند یا اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید نباشد. یعنی اینها رو به عنوان مخل به مبانی اسلام معرفی کرد. در همین قانون متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که تا 2 سال زندان است. مجازات سب پیامبران ائمه و فاطمه زهرا اعدام است. قانون مجازات اسلامی ماده 262. مجازات ارتداد در قانون مجازات اسلامی نیامده است، اما ماده 220 این قانون مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. اصل 167 قانون اساسی این است: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. پایان این اصل. حکم ارتداد در فقه اسلامی در مورد مرتد به طور خلاصه: اگر مرتد مرد باشد اعدام و اگر مرتد زن باشد حبس و اعمال شاقه تا زمانی که توبه کند. با تفسیر فوق، جمهوری اسلامی ایران با تفسیر سنتی از فقه اسلامی و آزادی بیان لم از حق قائل نیست و ارتداد و توهین به مقدسات هم اشد مجازات، یعنی اعدام را در پی دارد. در کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب، نقد مجازات ارتداد و سب النبی با موازین فقه استدلالی در سال 1393 از آزادی مذهب اینگونه دفاع کردن: آزادی مذهب شامل این موارد می شود: اولا، آزادی خروج از مذهب، خروج از اسلام به انتخاب دین دیگر یا بیدین شدن همانند آزادی انتخاب اولیه مذهب. دوم، آزادی انکار نظری و عدم التزام عملی به هر یک از اصول و فروع تعالیم اسلامی اعم از ضروریات و امور اجماعی و غیر آنها بدون هر گونه مجازات دنیوی. سوم، نفی محضور الدم بودن مرتد و صاحب النبی. چهارم، نفی هر گونه مجازات دنیوی ارتداد به قول مطلق. پنجم، نفی مجازات اعدام و دیگر مجازات های سنگین. نتیجه: اگر جمهوری اسلامی و رویکرد سنتی و بنیادگرایانه به اسلام در زمینه آزادی دین و عقیده کارنامه قابل دفاعی ندارد، اسلام نواندیش مدافع آزادی دین و عقیده سازگار با موازین بین المللی حقوق بشر است. گروه چهارم، گروه آخر، مجازات های خشن. اگرچه قانون اساسی صریحاً هر گونه شکنجه را بدون هر گونه تبصره و قیدی ممنوع کرده است، اصل 38، و مجازات های خودسرانه را مردود دانسته و حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون دانسته است، اصل 36، اما درباره مجازات های خشن و موهن سکوت کرده است. هرچند تمسک به اصل 4 قانون اساسی راه را برای سرایت احکام سگانه، یعنی خودسرانه، خشن و شکنجه، با توجیهاتی نه چندان موجه نبسته است. به عنوان مثال، با باور به لزوم اجرای حدود شرعیه و تمسک به عنوان تعزیر شرعی و تفوق احکام شرعی محدور الدم بر قوانین عرفی، همین دو نکته مثبت، یعنی محکومیت شکنجه و مجازات‌های خودسرانه، نیز با ابهام و سوال مواجه می‌شود. در میان قوانین عادی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی پرمشکل‌ترین قانون و دورترین قانون از اندیشه حقوق بشر محسوب می‌گردد. در کتاب‌های حق الناس و مجازات ارتداد و آزادی مذهب بر این موارد استدلال کرده‌اند: ممنوعیت مطلق مجازات های خودسرانه خارج از دادگاه تحت هر عنوان، ممنوعیت کلیه مجازات های بدنی در کلیه اشکال حتی تحت عنوان تعزیر شرعی، ممنوعیت مطلق شکنجه به هر عنوان اعم از بدنی و روانی، در مقاله حذف مجازات اعدام مرداد 1197 از برخی موارد یاد شده از قبیل ارتداد جرم زدائی کرده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم مجازات اعدام به مجازات‌های جایگزین تبدیل و کلن تعیین مجازات در کلیه موارد و جرمنگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار شده است. بنابراین از منظر اسلام نواندیش در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. نتیجه عرایزم: موانع حقوق بشر در ایران اندکی فرهنگی و غالبا سیاسی و برخی دینی است. تبعیض جنسی و نگاه فرودستانه به زنان به هر سه مانع مبتلاست. بسیاری از حقوق پایه ملت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی تصریح شده است، اما اکثر آنها هرگز در ایران قبل و بعد از انقلاب رعایت نشده و نمی شود. موانع دینی حقوق بشر به نگرش سنتی یا بنیادگرایانه فقیهان و نظام جمهوری اسلامی حداقل چهار مقوله را در بر می گیرد: تبعیض جنسی، تبعیض دینی، آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد و مجازات های خشن. اسلام نواندیش در هر چهار محور دیدگاهی سازگار با مبانی حقوق بشر دارد. به امید روزی که شاهد رفع موانع سگانه و رعایت حقوق بشر در سرزمینمان ایران باشیم. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.